بسم الله الرحمن الرحیم. از کردیم که از مجموعه شاید 20 عنوانی که در منیا آمده در باب آداب و وظائف معلم، چه حالا اون آداب و وظائف مشترک چه مختص و چه آداب و وظائف فی نفسه چه در ارتباط با متعلم یا متعلم، چه آداب در مجلس درس، مجموعه این بخش ها رو که ما ملاحظه بکنیم که شاید بوده بیشه از مثلا 30 مورد در این تقسیم بندی مرحوم شهید آمده باشه، اونهایی که به عنوان اولی و به طور خاص در روایات وارد شده در این دامنه وسیع نیست بلکه محدودتره. اون چه که تا کنون ما در آداب و وظائف ذکر کردیم و مستند به احادیث خاصه بود، یکی اخلاص بود، دیگری تواضع بود، استعمال العلم بود، عمل به علم بود، سوم تواضع بود و چهارم عرض شود که رفق و لین بود. این چهار تا امر اثباتی بود. در نقطه مقابلش هم بله، و پنجم توجه به اون از شود که موقعیت و جایگاهی که شاگرد داره و وظیفه‌ای که او در قبال شاگرد داره، که در رساله حقوق آمده بود که این امر مهمی هم بود، ان تعلم انه مثلا کذا و کذا، این که اون نگرش و بینش را تنظیم میکنه. این پنج امر اثباتی بود که از روایات به دست آمده بود. یکی دوتا دیگه هم بحث خواهیم کرد. در بخش‌های سلبی هم زیر استشارتایی بود که اشاره کردیم که اونا معمولاً یک روی دیگر سکه همین اثباتی ها بود، این که عمل به علمش نکنه، این که اخلاق ریا بکنه مثلا، یا این که تکبر خرج بده و یا خشونت و تندی و پرخاشگری داشته باشه. اینا هم نقطه مقابلش بود. حالا من دو سه مورد دیگه بحث میکنم، اونا هم رو در واقع بنویسیم که حالا پس بنابراین این غیر از اون قاعده عامه، قواعد عامه که در جای خودش محفوظه، اون چه که به طور خواب آداب و وظائف، آداب و وظائف در واقع اینو در واقع تقسیم میشه به آداب و وظائف خاصه. منظور ما از خاصه اینه که با عنوان اولی در روایات بیان شده باشد، این محصول از خاصه. و آدم وظائف عامه اینجا محصولمون اونیست که با قواعد کلی استنباط بشه، با قواعد کلی و عناوین عامه و ثانویه عامه استفاده شده. این در این دو قسمت قرار میگیره. اون چی که مرحوم شهید ثانی به صورت مبسوط در اینجا آوردن که تقسیم بندی مرحوم شهید ثانی رو دیگه اینجا نوشتیم، خودتونم دیدید دیگه، مرحوم شهید اینجوری که آداب مشترک معلم و متعلم آورده، بعد آداب معلم، بعد متعلم. وقت در اون مشترک هم اون آداب اونها فی انفسه ما به نسبه الی غیره ما و فی مجلس درسه ما سه قسم کرده. آداب معلم هم باز همینطور، آداب مختص معلم فی نفسه، مختص معلم در ارتباط با متعلم، و آداب درس. این تقسیم بندی قشنگ هم هست، منتها اون چیزی که ایشون در این بحث حاضر کرده بخشش با عنوان خاصه، بخشش با عنوان عامه. ما قرارمون این بود که فعلا اون مواردی که با عنوان خاص دلیل داریم روشن بکنیم، اون مواردی که با عنوان عام گفتن اون وقت داستان دیگری داره، با قواعد کلی بحث رو ببینیم و یک سامان دیگری ببینیم. خب در عناوین خاصه هم میشه اینها رو در حقیقت از شرط که به عناوین اثباتی و ایجابی و اون عناوین سلبی تقسیم کرد. عناوین اثباتی اینا بود، از شرط که یکی مسئولانه که در رساله حقوق که عرض کردیم بنابر بعضی از تحقیق ها سند معتبر هم براش وجود داره، روی این تأکید شده که جلسه قبل عرض کردیم. و دیگری هم تواضع بود، تواضع بود و چی بود دیگه؟ لطف‌اللین بود. اینا مواردی بود که این همون نگرش معنوی و مسئولانه و توجه به جایگاه متعلم و اینا، همون چیزی که در مثال حقوق که نقش مهنری هم داره، هرچند که بله حلم هم همجور دوباره من که چیز دیگه هم بود که من نوشته من هم اینجا نیست حلم هم بود، حلم و برطاری و که رابطه اینا رو با هم دیگه ذکر کردیم دیگه، ما بر نگردیم به تکرار بحث هم در حقیقت این گفتیم این یک نظام دیگه، اینا به هم به یک پیوستگی داره، از اون حالات از اون نگرش شروع میشه، حالات درونی تا بروزهای رفتاری که پیدا میکنه، این طیف اینها در یک نظام جامعی قرار میگیره که از نگرش و در واقع نگاه شروع میشه و اون حالات درونی و تا میرسه به اون رفقلیم که سطح لایه روینه که بیشتر توی تعاملهای ظاهری خودشو نشون میده. اینو توضیح دادیم دیگه، تکرارم. خب این ایجابی سلبی ها بعدش غالبا دیگه به همین بخش مقابل اینا برمیگرده، در واقع سلبی ها دقیقا مقابل اونه، یکی همون ریا و نمیدونم اونها بود که مذمت شده بود به طور خاص، یکی عالم بیعمل بود، ترک علم بود، ترک عمل به علم بود، اینها باز در چی بود، و یکی همون تندخویی و اینها بود که البته گفتیم راجع به تندی و اینها ظاهر اطلاقش اینه، اما ممکنه مواردی هم حالا خلاف اون باشه که بعد بحث میکنیم. اینا به طور خاص حالا در نقطه مقابلش ذکر شده بود. حالا در ادامه اون بحث یکی دو مورد دیگر هم هست که به صورت خاص بهش اشاره شده، یعنی از میان اون 30-40 عنوانی که در کلام مرحوم شهید آمده، این 7-8 بیشتر نیست که به طور خاص ما دلیل داریم. اون انا بحثی که حالا به صورت کوتاه و سریع هم اشاره بکنیم، یکم عنوان توقیره، تعلم و توقیره در این بخش ایجابیاتش، یا در یه روایت آمده توقیر و تعظیم، توقیر و تعظیم متعلم، که این به نحوی باز برام مکمل یه روی سکی دیگره از همون تواضع اینها. البته در باب توقیر ما عرض شود که یک حدیث به عنوان خاص بیشتر نداریم، این در همین کتاب علم و حکمت آمده که کتاب علم و حکمت حدیث 1303 صفحه 322، حدیث 1303 صفحه 322، این از تنبیه الخواطر و از خود منیه نقل کرده دیگه، در کتب روایی معتبر شیعه سنی چیزی نیست، از پیغمبر اکرم نقل شده که وقروا من تعلمونه العلم، بزرگ بدارید و وقار او را حفظ کنید و تعظیم بکنید کسی که علم را به او می آموزید. این از شاید که در همین حد در اینجا آمده. فقط بله اون در باب وقار خود شخص عالم و معلم، این که باید خود او دارای وقار باشه اون یک بحثه، این که تعظیم و تکریم بکنه متعلم بحث دیگری است. این روایت همون وقر و من تعلمونه علم رو میگه، که البته روایتیست که هیچ مقتوعه است و هیچ سندی چیزی نداره، ولی این برخلاف اون بحثای قبلی که معمولا سند معتبر داشت، اون بحثهای قبلی، این سند معتبری نداره. بله عرض شود که، اما چرا حالا اون که خود عالم به ما، این که عالم است، حالت وقار و طمأنینه و اینها داشته باشه، اون در همون روایات حلم چیزایی در موردش هست. اینم یک عنوانیه که به هر حال دلیل خاصی نداره، گرچه اینها به صورت استنباطی میشه با قواعد عامه اینها رو بعد بحث میکنیم، اما به صورت دلیل خاص چیز سندداری نداره. مثلا این برخلاف قبلی ها که سند داشته میشد به جایی مثلا منتصبش کرد، این مستقیم به عنوان اولی نمیشه منتصبش کرد و البته به عنوان های کلی میشه، از جمله همین که خود اینها اصلا یعنی تکریم و توقیر، خود اینها اصلا بدون اون معنا نداره. یک عنوان دیگری هم هست که اونم با دلیل که نداره، عنوان مواساق و مساواق. مواساق و مساواق، مساواق میان متعلمان، این هم در همین کتاب یکی دو روایت نقل شده از کنز الانبار و خود منیه، که روایتش هم از شود که روایات طبیعی نیست. بله، حدیث 1301 و 1302 در همین کتاب علم و حکمت صفحه 322 همون قبل از اینه. اینجا داره که روایت اول که از کنز العمال نقل شده در مجامع روایات عامه هست، در مجامع خاصه چیزی از این قبیل نیست. اونجا داره که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ابعد الخلق من الله رجلان، ابعد الخلق من الله رجلان، اول رجل یجالس الامراء فما قالوا من جور صدقهم علی. با اثرات که امرا و حکام مینشینه و حرفهای باطل اونها رو تصدیق میکنه، این ابعد الخلق من الله. و دوم و معلم السبیان لا یواسی بینهم ولا یراقب الله فی الیتیم. معلم بچه های کوچکیست که با مساوات با اونها برخورد نمیکنه. این یواسی دو جور معنا شده و گاهی این یواسی را به معنای مواسات، که یواسی این یواسی گاهی بله مواسات این گاهی به معنای همون مساوات معنا شده. در بعضی لغت ها اینجوری هست که مواسات یعنی همون مساوات، یکسان و یک گن و یک نواخت برخورد بکنه، و گاهی هم به معنای از شاید که معاونت و کمک آمده، سجور در واقع معاونت و کمک آمده، و گاهی هم به معنای از شاید که عدالت و اینها آمده. من البته خیلی تتبع تامی حالا تو کتب لغت راجع به این نکردم، باید ببینیم و شما اگر فرصت بکنید ببینید که اگر روایتش معتبر بود اونها که خب خیلی بیشتر هم این کار بایستی میشد، ولی این روایت سند طبعا نداره. و میفرماد که یکی از گروه هایی که ابعد الخلق من الله هستن معلم کودکانیست که با مساوات یا با عدالت با اونها رفتار میکنه. معنای دوم که معاونت باشه که در بعضی یومده اینجا خیلی حالا مصداق نداره. خب فرق حالا اون مساوات و عدالت هم دیگه روشن. اگر معنای مساوات باشه تأکیدی بر یک دستی و یک نواختی داره، ولی اگر معنای عدالت باشه طبعا گاهی عدالت اقتضای یک نوع تفاوت اونها پیدا میکنه. ولی ازا میشه راجع به این هم پیگیری کرد و بحثای بیشتری آورد، اما چون سندی نداره خیلی حالا به شکل اولی نمیشه. این یک روایته. روایت دیگه که میتونه قرینه بر اون مساوات باشه، روایت دو بعدی همین بابه 1302، که این روایت هم باز از امام صادق، روایت از خاصه هست که از منیه نقل شده. این روایت همین منیه اینجا نقل کرده و چی نداره؟ سند معتبری نداره، همینجور منیه مقطوع است. این روایت هم اینه که از شاید که در اون وصایای حضرت لقمان در آیه شریفه سوره لقمان داره که ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. این لا تسعر خدک للناس از شاید که به معنای همون تکبره، تسعیر الخد یعنی از روی کبر رو را برگردونه، رو را برگردونه، اینو میگن تسعیر و تسعیر. و مقصود از آیه شریف هم در اینجا همون تکبره، یه تکبر نبرد، از روی نخوت و کبر روی را از مردم باز نگردان، کبر را خورد مردم نده، با متکبرانه برخورد نکن. ولا تمشی فی الارض مرحا، از روی مثل آدم خیلی مغرور خوشحالی که هیچ اعتنا نداره اینجوری راه نرو. خب این آیه اگر خود این آیه باشه یک بحث اخلاقی کلی رو داره ذکر میکنه که مطلق هم هست، طبعا با تکبر برخورد نکن، این قاعده کلی در همه فضاها هست، از جمله در فضای تعلیم و تعلم هم این قاعده حاکمه. اما میشه جزء اون بحثای کلی، همه فضایل اخلاقی در فضای عالم و متعلم مورد تاکیده. اما این روایتی که مقطوعه هست و مرفوعه هست، امام صادق ذیل این آیه شریفه در این روایت فرمودن که لیکن الناس عندک فی العلم سوا، لیکن الناس عندک فی العلم سوا. حالا به چه مناسبتی حالا این جزمون بتون و معانی باطنی آیه هست که حضرت این رو تطبیق دادن بر این توصیه لقمان به فرزندش، این رو تطبیق دادن به لیکن الناس عندک فی العلم سوا، مردم در علم چطور مساوی باشن، که این رو هم کردن بر این که یعنی در تعلیم علم به اونها به نحو مساوات برخورد بکن و عرض شود که برخورد به نحو مساوات باشه. این خود آیه ظاهرش ربطی مستقیم به این نداره مگر به نحو قاعده کلی، اما روایت طبعا از این آیه با شواهدی که به نوع برداشت خود ائمه داشتن این اصل رو داره بود که لیکن الناس عندک فی العلم سوا، مردم برای تو مساوی باشن. در واقع کبر نبردی از این که به گروهی چیزی یاد بدی و به گروهی یاد ندی. این ممکنه که در واقع یکی از عوامل تبعیض همون تکبر معلمه، کسرش هست که بیاد مثلا به حالا یک سیاهی چیزی یاد بده یا به یک فردی از طبقه پایین بخواد چیزی یاد بده، این کسرشه، کسر شأن خود میدانه. می فرماد که نه، تکبر نبرد، یکی از میدانهایی که می شود در اون تکبر بروز بکنه میدان تعلیمه. و امام در اینجا نفی میکنن، میگن به خاطر این عوامل موهوم و دنیایی و خیالی افراد فرق نگذار در تعلیم. این هم روایت، این دو روایت به نحوی به هر حال بر اصل مساوات تاکید میکنن ولی هیچ کدوم اعتباری ندارن، به لحاظ سندی به لحاظ دلالتی اصل دلالتش درسته، منتها حالا چون سند نداره خیلی نمیتونیم بحث بکنیم، ولی یک دو نکته رو بد نیست در توضیح این رو عرض بکنیم. یک نکته اینه که از شبت که این روایت درسته که اطلاق داره که باید به مساوات برخورد کرد و این مساوات غیر از عدالته، ولی به نظر میاد حتی اگر مساوات هم باشه این در شرایط عادی و جاییست که بخواد با عوامل مادی و دنیایی بیاد تبعیضی قائل بشه. اما اینکه اگر بالاخره او یک توان محدودی داره، این توانش نمیتونه یکسان در اختیار همه بگذاره، در اینجا بیاد توان خودش رو ببره در جایی که اولویت داره، این روایت اونو قاعدتا معنا نمیکنه. یعنی به عبارت دیگه این روایت مشروط به اون شرایط قدرت و توان شخص معلمه، اما اگر قدرت و توان تسویه و مساوات را نداره اونجا بیاد اعمال مرجحات بکنه، اون مرجحات اگر مادی و دنیایی باشه این روایت باز اونو نفی میکنه، اما اگر نه مرجحات معنوی و اولویت های دینی باشه خب مانعی نداره. بنابراین این روایت یک شرط قدرت بهش میخوره، طبیعی است مثل هر تکلیف دیگری که مشروط به اون قدرت عرفیه است که بتونه تساوی رو اعمال بکنه، و دوم به این که قید میخوره به این که اگر عامل در جایی که نمیشه جمع کرد و باید ترجیح بده، عوامل مرجحات مادی و دنیایی رو نباید ملاک قرار بده. نتیجه اینه که اگر در جایی توان محدود داره و باید ترجیح بده و مرجحات دینی و اولویت های تکلیفی و وظیفه ای رو در نظر بگیره، این معنی نداره دیگه طبعا، یعنی از با ارتکازات عقلا از محدود این خارجه. نظیر این در بحث فرزند هم آمده، با چند روایت در تربیت و تعامل با فرزند داریم که بعضی روایات معنی کرده و بعضی روایات داره که بر اساس اولویت ایمانی و تقوایی میشود بین فرزندان مثلا تفاوتی قائل شد. اونجا ما بحث کردیم در جای خودش که جمعی داره، حاصل اون جمع اینه که تا اونجا که این ملاکات تقوایی و ایمانی پیدا نشده باید برخوردها یکسان باشه. بعد هم از شود که در جایی که بزرگتر شدند و شکل گرفته شخصیتشون، اونها اگر در مواردی از مرجحات ایمانی نه مرجحات غیر ایمانی بیاد منشأ نوعی تفاوت بشه، از شود که اون به طور مطلق نمیشه منعش کرد، گرچه حالا اونجا ملاحظاتی داره که در جای خودش دیگه باید بحث بشه. اما چند تا مطلب اونجا هست که حالا طول میکشه بخواه واردش بشیم، فقط یادآوری کردن که در اونجا این بحث هست. اینجا البته اینجوری نیست که روایت معتبر داشته باشیم و معارض داشته باشیم و بعد بخواه وارد این بحث های دقیق فنی بشیم، ولی اگر هم درست باشه روایت محدودش با ارتکازات عقلایونا در همین اندازه است. و از شاید که ظاهر این احکام هم البته ظاهر اولیش الزامه، اگر سند معتبر داشت الزام درش بود، ولی خب سندی نداره که بخوایم به این خیلی چه باشیم.
مثال هم مثال هم بگیم که برای موردی که
بله
این داشته.
ببینید حالا اینم البته اینم جای بحث داره، میگم میشه نکات مهمتر اینجا بحث کرد که چی نرسیم. ببینید مرجحات یعنی مرجحات دینی و نوعی از مرجحات هم برمیگرده، یه نوع مرجحات رو هوا هوسه، یه خودی مثلا شأنش بالاتره، این آزاده کیه نمیدونم چی از یه حرفا، این مرجحات دنیایی و خیالی و اینجوری، اونا قطعا مشمول اینه. اما یه نوع مرجحات دینی یا مرجحات توانمندی شخصه، خب بالاخره یک توانی داره که اصلا عملا بیشتر باید بهش بپردازه، معلوم نیست که این دیگه اونا رو بگیره. در واقع اون ملاحظه توانمندی ها به نحوی ملاحظه دینی است دیگه، یعنی وقتی میبینه این رشد و قابلیتی داره که میشه با او کار کرد و منشأ مثلا چیزهای بالاتری بشه، طبعا اونا معلوم نیست که تو اینا مشمول بشه. منتها چون ما اینجا چیزی نداریم، این روایت معتبر نیست، این بحث ارزش این که از حیث روایت بخوایم بحث بکنیم نداره. حالا من همین رو میخواستم عرض بکنم. اما اگر ما بیاییم از شبت که بله برای این مسئله غیر از این روایت خاص میشود دلیل های دیگری هم آورد که در حقیقت دلیل های کلی و عامه، و اون دلیل ها به این شکل استدلال کرد که روایاتی که میگه که عرض شود که بر عالم هست که علمش را نشر بده و بذل بکنه علم خودش را برای کسانی که بهش نیاز دارن، مثلا ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال لان العلم کان قبل الجهل. از این قبیل روایات که ما قبلا هم خوندیم و در این دسته روایات معتبرم وجود داره که اصلا وظیفه عالم این است که بذل علم بکنه، کتمان علم نکنه، کتمانش که حرامه و بذلش هم مستحب مؤکده، در یه مواردی هم واجب میشه. اینو بحث کردیم قبلا خیلی مفصل حکمش رو ذکر کردیم. خب اونجایی که میگه بذل علم بکنه، چه در مراتب وجوبی چه در مراتب استحبابی، این بذل علم قید نداره، اطلاق داره، همه رو در بر میگیره، همه رو در بر میگیره. و این که بیاد در بذل علمش ملاکات دنیایی رو مبنا قرار بده، این مرجوحه و از شبت که یعنی با به اصطلاح ذم در واقع دو نوع مفاد در روایات مثلا این حکم رو استخراج بکنیم. یک مفاد اول این است که بذل علم واجبه در مواردی و در به صورت عام مستحب مؤکده برای عالم که علمش رو بذل بکنه تا اونجایی که در توانش. و روایاتی هم که داریم که در معامله و تعامل با دیگران به ملاک های مثل مال و نمیدونم جایگاه اجتماعی و چیزای اینجوری دنیایی شما ملاک و ارزش قرار ندید در تعاملتون با دیگران، میشه این دو طایفه روایات رو به هم زمینه کرد و به نگاه کلی همون رو دست آورد که در بذل علم نباید به اولویت های مادی و دنیایی و موهوم و خیالی بها بده، یعنی رو همون قواعد کلی میشه اینو دست آورد. اما فراتر از این دیگه از این چیزی بیرون نمیاد، این که حالا یه جایی بذل علم رو بیاد اولویت قرار بده به مرجحات دینی، من این نداره، این که اولویت قرار بده به مرجحات این که شخص قابلیت داره، توانمندی بالاتری داره، اثر کارش در اینجا بیشتره، اینو دیگه من این نداره، بلکه ممکنه کلیش اصلا شایستن باشه. ولی از این روایات معتبر نیست که حالا بخوایم روی مضمون اینا خیلی ریز بشیم، اما رو قواعد کلی اگه بخوایم بگیم، اصل عدم تبعیض ناروا و با ملاکات مادی با اون ذم دو دست روایات میشه استفاده کرد که اصل این امر ممدوحه و مورد تأکیده و در تعامل با دیگران و خدمت به دیگران نباید مرجح را به این ملاکات مادی و غیر واقعی مثلا پایبند بود. و اما این که بخواد بیاد رو اساس مرجعات دینی یا رو اساس از شرط که چی عمل بکنه، اون مانی منعی درش نیست. یک بحث دیگر هم که اینجا داریم که این مساوات در حقیقت تو دنیای امروز مطرحه، در آموزش های اولیه و سواد آموزی اونها که گفته میشه که این اصلا حق متعلمه، حق بچه هاست که اینها رو یاد بگیرن، اونم از شبت که در اون نباید فرق گذاشت و باید تلاش کرد که آموزش امکانات فراگیری معلومات اولیه رو در اختیار همه قرار داد، اونم چیز خاصی ما نداریم دیگه با طبق قواعد کلی بحث بکنیم. ما البته یک فصلی رو باقی گذاشتیم که حالا قبل از این می‌خواستیم بهش بپردازیم ولی گذاشتیم برای بعد، که همون وظایف حکومت و حاکمیت در مسائل آموزشی که انشالله به طور مبسوط و جامع راجع به این بحث می‌کنیم. روایاتی هم وجود داره، قواعد عامی هم وجود داره که این رو در ذیل همون بحث انشالله در آینده بحث خواهیم کرد که اصولاً وظیفه حکومت در قبال چی آموزش جامعه چیست، انشالله اون رو بعد دیگه بحث. این دیگه تا اینجا چیز خاصی ما تا این تتبع و فحصی که ما انجام دادیم از شود که وجود نداره. حالا از شود که ممکنه کسی تتبع بکنه چیزای دیگه هم پیدا بکنه، ولی در حد تتبعی که حالا ما در این مجموعه روایات داشتیم چیز خاصی دیگه در اینجا وجود نداره. و به این ترتیب ما تا اینجا در حقیقت میگیم که آداب و وظائف خاصی که عنوان اولی داره همین هفتش عنوان ایجابی که این دوتا عنوان آخرم سندی نداره، باید به همون قواعد عامه مراجعه کرد، اینا میتونه به نحوی معید باشه. ولی اون بخش های قبلی 5-6 تای اول سند معتبر داره. در طرف سلبیاتش هم طبعا خب ملاحظه کردید که بعضیش روایات داره که منع کرده است و نفی کرده است و مذمت کرده. ریزکاری های هر کدام هم دیگه هر جایی در ذیل خود بحثش آوردیم که دیگه طبعا ملاحظه کردید و روشنه. خب اون چی که ما در بحث معلم به عنوان خاص داشتیم و بعض اینا البته مربوط به عالم و معلم هر دو بود، بعضیش هم خصوص معلم بود، اینو ملاحظه کردید و دیگه چیز خاصی نیست. اما اون چی که در عرشبت که این جا ملاحظه میکنی در هر یک از این فصول اینجا یک نکات زائدی وجود داره که اونا دیگه در روایات نیست و از شبت که از جمله حالا من چیزایی که میشه اینجا بله آورد اونا را حالا یک دور همینجور من اشاره میکنم و بعد حالا قواعد کلش را صحبت میکنیم. مثلا در همین صفحه 69 بعد آداب هما فی درس هما و اشتغال هما داره. این که مثلا امر اول اینه که هر یک از معلم و متعلم سائی در اشتغال به قرائت و مطالعه و مباحث و امثال اینها باشد. بله نه حالا در این قسمت باز بله حالا من اینم ازش بله بله حالا اینم که به عنوان یکی دوتا من غافل بودم ازش، نمیدونم چطور اصلا اون که اینا رو بارها چه کردیم. یک دیگه امری که هست همون تذاکر علم و تبادل علمه که این را به هر حال ما در روایات می‌بینیم که از در واقع این تذاکر علم ایشون این بحث بله مذاکره و مباحثه علم را به عنوان ادب مشترک معلم و متعلم آورده. بله حالا اینا من این که نیاوردیم جز از این جهته که بله ما یک عنوانی داریم به عنوان مذاکره علم و تبادل علم که حتی در شب قدر هم بنابر اون نقلی که داره میگه بهترین عمل اون مذاکره علمه. اصل این تذاکر علم در روایات مورد تأکید قرار گرفته، اما این تذاکر را و مذاکره را بله عنوان مطلقی است که هم میان مثلا دوتا عالم و دوتا همردیف میگیره، هم بین معلم و متعلم میگیره، هم بین متعلم ها همه اینا را شامل میشه. ولی دو یه چیز خاصی که بگیم که حالا مربوط به معلم و متعلمه نیست، توجه کردید؟ این همون چیزهای کلی است که در واقع تذاکر و مباحثه علمه. این فضاهای مختلف رو میگیره، اطلاق داره، از جمله در رابطه بین معلم و متعلم اونم رو در بر میگیره که اونم میتونه مصداقی از مذاکره علم بشه و به عنوان یک عمل مستحب میشه به شمار بیا. این مثلا هست باز عنوان خاصی که بگیم در معلم یا متعلم مثلا به این شکل عام شده باشه نداره، ولی اصل مذاکره علم چرا در روایت داره. این یک مورده که در همین حد میشه مسئله کرد. این یک. بعد هم امر دوم داره که الا یسأل احد تعنتا و تعجیزا، این که سؤال متعنت و از شود که در مقام تعجیز انجام نده. این برای متعلم به یه شکلیه و برای معلم در واقع اینه که در سوال دنبالی نباشه که طرف را اذیت بکنه و گیرش بندازه و خلاصه به رخش بکشه که بله نمیدونی، در مقام این نباشه.
این روایت ندارم.
این در طرف متعلمی چیزهایی داره، در طرف معلم اونا همون بحث این که در مقام مراء نباشد و جدال نباشه، اونم باز از اون عناوین کلی میاد بیرون، چیز خاصی با این عناوین ما نداریم. حالا این در بحث، میدونید یه بحث قدیم بوده قبل از این که امتحان بیاد در حوزه ها، اصلا بعضی علما در راجع به امتحان اشکال داشتن، اصلا میگفتن امتحان گرفتن اشکال داره، برای اینکه در اینجا به نحوی داره که این اصلا نوعی اذیت شخصه، امتحان بگیری اذیت، رسوا کردن شخصه، اذیت، این و اینا را اشکال میکردن. بله؟ چی؟ حرف خوبی داره و خیلی جدی بوده این نکته ها، که واقعا باید حالا ما تو قواعد کلی هم باید بعد بحث بکنیم. برحال این هم یه بحثی است که مراء و جدال و اینها به نحوی شاید بعضی اینا رو بگیره، اما یه بحث دیگری است که باید رو قواعد کلی بحث بکنیم. من دارم میگم اینا چیزایی است که بعد یکی یکی باید رو قواعد کلی بحث بکنیم. یا عرض شود که مثلا مسئله دیگه‌ای که اینجا داره که اینا رو باید رو قواعد کلی بحث بکنیم. بله، مثلا میگه که مسائلی که میخواد عرضه بکنه اینا رو منقه و منظم بکنه، مثل ما نباشه که گاهی بعضی چیزا چون کار نشده همینجا باید به ذهنمون میاد، البته کار میکنم حسابی رو اینا، ولی بعضی چیزاش نمیشه، میگه منقه بکنه منظم بکنه. مثلا خب این دیگه روایتی نداره، اون قواعد کلی داره بیان میکنه. یا از شاید که یا طهارت در مجلس درس، دلیل خاص باز ما نداریم ولی همون قواعد کلی رو بهش استشهاد کردن. و همینطور مثلا در بخش دیگه آداب و فی نفسه و آداب مختصش داره که بدون صلاحیت های آموزش تعلیمی متصدی تعلیم نشه، باز این قاعده خاص، روایت خاص نداریم. و همینطور تا آخر شما اینها رو میبینید که قاعده خاص نداره. ولی ما این بخش را عرض شود که یک به یک اینها را نه از باب روایت خاص، از باب این که ببینیم قواعد چی میگه بررسی میکنیم. قواعد هم البته 4-5 تا قبلا گفتیم دیگه، 4-5 قاعده عامه برای این بحث گفتیم که انشالله بر اساس اون وارد یه بحث تفصیلی تری راجع به این موضوعات میشیم و به یه جنبندی جدیدی هم انشالله در آینده خواهیم رسید. حالا ورود در اون دیگه باشه انشالله فرد. خب ما از فردا دیگه این بحثمون تو مجلس آقای گلپایگانیه، ما یه بحثی قبلش داریم میکنم اونجا کنار هم باشه. اتاقشو بگید اگه دوستان میخواد. برای بود که این روایات اهل سنت هم در این بحثایی که بیشتر کار میکنه، از که آخرش باید خود ما بریم.